ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در برنامه‌ای به نام مجله نیمه شب رادیو فردا. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، اول ماه مه از سال 2012 میلادی شنونده آن هستید. به نوعی به وقت ایران وارد روز جهانی کارگر شدیم، روزی که در اقصا نقاط جهان به یاد کارگران برای دفاع از حقوق کارگران گرامی داشته میشه و مراسمی در بسیاری از نقاط جهان در این ارتباط برگزار میشه. در ارتباط با روز جهانی کارگر، چه در روز پیشترش روز دوشنبه و چه در امروز، در رادیو فردا گزارش‌های متنوعی خواهید شنید. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله نیمه شب امشب چه گزارش‌هایی رو قراره با هم دیگه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی. رضا، ما سراپا گوش.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. راهپیمایی روز جهانی کارگر روز دوشنبه به دلیل خودداری وزارت کشور از صدور مجوز برای راهپیمایی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار نشد. پیش از این وزارت کشور گفته بود که خانه کارگر خواستار دریافت مجوز نشده است، اما این تشکل کارگری گفته بود که در خواستنامه‌ای را فرستاده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه کارگر مراسم روز جهانی کارگر را در مکان‌های سرپوشیده برگزار کرد. ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفت آثار مخرب تحریم‌ها به وضوح در تمام بخش‌های جامعه به خصوص پزشکی مشهود است، زیرا بسیاری از لوازم مورد نیاز پزشکی از خارج تهیه می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج فاضل که در یک نشست خبری در جامعه جراحان ایران سخن می‌گفت، افزود حتی نخ‌های جراحی که معلوم نیست از کجا وارد می‌شود، تقلبی است و ممکن است بخیه‌های بیمار شکافته شود و بیمار و دکتر را با مشکل روبرو کند. پیشتر هم روزنامه جامع جمع به نقل از کارشناسان بهداشت و درمان خبر داده بود که به دلیل استفاده چند باره از پنس نمونه برداری که در آندوسکوپی استفاده می‌شود، نگرانی‌ها از انتقال بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت افزایش یافته است. به گزارش شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرستیوی متعلق به جمهوری اسلامی، پریسا حافظی رئیس دفتر رویترز در ایران بر اساس شکایت شماری از دختران رزمیکار ایرانی به دادگاه احضار شده است. خبرگزاری رویترز در ماه فوریه گزارشی درباره دختران نینجا کار ایرانی پخش کرد. دختران نینجوتسوی ایرانی و همچنین اکبر فرجی، بنیانگذار این سبک رزمی در ایران، شکایت کردند که در این فیلم دختران رزمیکار ایرانی به فراگیری آدمکشی و عملیات تروریستی متهم شدند. عباس مومن آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد. به گزارش ایسنا، او در یک نشست خبری گفت در این تخلف ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی داده شده است. مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور نام این بانک دولتی و شرکت خصوصی را فاش نکرد و افزود با دخالت اداره کل بازرسی استان هرمزگان از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به این شرکت جلوگیری شد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای آینده ایران با آژانس به حل مسائل باقی مانده منجر شود. سلطانی در این حال تاکید کرد که هر گونه توقف در برنامه غنی‌سازی ایران منتفی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات با ایران در روزهای 14 و 15 ماه مه برابر با 25 و 26 اردیبهشت ماه در بغداد برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد در مصوبه ویژه 22 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص داده است. محمد علی زیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به مهر گفته است مبلغ 22 میلیارد دلار در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد تا کالاهای مورد نیاز کشور را تا پایان سال 91 تامین کند. به گفته آقای زیغمی، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ از جمله این اقلام هستند. کیوان،
ممنونم. رضا، خبرها رو شنیدیم. یه خبری رو هم در اینجا من اضافه بکنم و اون این که بازی منچستر یونایتد و منچستر سیتی تا دقیقه 34 در این لحظه با نتیجه 0-0 دنبال میشه. بازی حساسی از لیگ برتر فوتبال انگلیس که به نوعی میتونه سه هفته مونده به پایان این لیگ تا اندازه تکلیف قهرمانی این لیگ رو هم همین امشب روشن بکنه. و اما گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، یک سوال در هوا موج می‌زند. چه چشم‌اندازی میتوان برای این مذاکرات در نظر گرفت؟ به این سوال پاسخ خواهیم داد. ایران میگوید میتواند به کمک علوم کامپیوتری هر موشکی را که به سمت ایران شلیک شود منحرف کند. چقدر این ادعا با واقعیت همخوان است؟ نظری کارشناس نظامی را خواهیم شنید. اعراب خلیج فارس به دنبال تشکیل یک فدراسیون عربی. این فدراسیون چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟ یک کارشناس جهان عرب به این سوال پاسخ خواهد داد. نمایشگاه کتاب تهران زیر سایه محرومیت تعدادی از ناشران مطرح از حضور در این نمایشگاه و زیر سوال رفتن میزبانی اوکراین برای مسابقات جذاب جام ملت‌های اروپا، همه در این نیمه شب گرم بهاری در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آستانه دور تازه گفتگوهای نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران، امیدواری به حل بحران مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با غرب افزایش یافته است. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه گفتگوها بر سر همکاری‌های متقابل را از سر می‌گیرند و این در حالی است که در آمریکا نیز مقام‌های رسمی و تحلیلگران در اظهار نظرهای خود درباره احتمال حل مسئله جنجالی هسته‌ای ایران لحن امیدوارکننده‌ای را به کار گرفتند. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
پس از زمستانی داغ که تگی آن زنگ‌های یک درگیری نظامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به صدا درآمد، اکنون مقام‌های رسمی و تحلیلگران سیاسی در آمریکا می‌گویند که احتمال برخورد نظامی در آینده نزدیک به نحو قابل توجهی کاهش یافته. در همان حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز لحن آشتی جویانه ای را پیش گرفتند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از اریاسقر سلطانی گزارش داد که تهران نسبت به موفقیت گفتگوهای نیمه ماه می میلادی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امیدوار است. به گزارش رویترز، آقای سلطانی حتی از احتمال بازدید نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین در صورت دستیابی به توافق سخن گفته است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در تفسیر بلند بالایی نوشت که به باور کارشناسان احتمال عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تا آنجا کاهش یافته که اکنون دیگر درباره آن سخنی گفته نمی شود. این کارشناسان چند عامل را در این زمینه یادآور می شوند. نخست اینکه خطر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر موجب نرم شدن تاکتیک‌های جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و دیگر قدرت‌ها شده و دیگر آنکه تجدید گفتگوهای مستقیم از حرارت سخنان تهدیدآمیز دو طرف کاسته است. نیویورک تایمز به شکاف فزاینده بین رهبران سیاسی اسرائیل با مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آن کشور هم بر سر منطقی و عاقلانه بودن عملیات نظامی علیه ایران اشاره کرده و نوشته است که در هر حال کاخ سفید مصمم است در سال انتخابات ریاست جمهوری از هر گونه درگیری نظامی و بالمعال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. دنیس راس، مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه میگوید اکنون زمان تمرکز بر روی گفتگوهاست. آقای راس اضافه میکند که این بدان معنا نیست که خطر جنگ از میان رفته است، ولی در انتهای صفی قرار گرفته که در رأس آن دیپلماسی قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های حکومتی در ایران در حال آماده کردن افکار عمومی ایرانیان برای توافقی با غرب هستند و می‌کوشند که چنین توافقی را برای خود یک پیروزی تصویر کنند. نیویورک تایمز در پایان دیدگاه پل پیلار، تحلیلگر پیشین CIA در امور خاورمیانه را بازتاب داده که در آن وی گفته است فضای پس از گفتگوهای بغداد بار دیگر دگرگون خواهد شد و سکون و آرامش فعلی تنها در فاصله دیدارهای دیپلماتیک دوام خواهد داشت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدوند هوایی خاتم الانبیا، روز دوشنبه 11 اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت که ایران به سطحی از جنگ الکترونیک دست یافته که می تواند موشک های دشمن را فریب دهد. این فرمانده نظامی اضافه کرده که هر موشک شلیک شده به سمت ایران توسط این سیستم منهدم یا منحرف می شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، و نخست از او درباره ماهیت این نوع سیستم دفاع موشکی پرسیده. هوشنگ حسنیاری:
تکنولوژی فریب موشک ها چیزی است که چندین دهه است وجود داره، به این معنا که هواپیماهای خودی زمانی که مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار می گیرن، حمله موشکی اونها، از خود گرمایی رو ارائه میدن که این گرما به عنوان نقطه جلب کننده موشک های هواپیماهای دشمن قرار می گیره و در نتیجه خود هواپیما سالم کارش رو ادامه میده. در مورد موشک ها یه همچین تکنولوژی است، به این معنا که ظاهرا ایران مدعی است که این توانایی رو داره که از چون تکنولوژی مشابهی استفاده بکنه که گمراه بکنه موشک‌های دشمن رو.
حالا آقای حسنیاری، این توانایی که ایران ازش به عنوان یک نوع سپر دفاع موشکی نام برده در چه حوزه نظامی قابل تعریفه؟ در حوزه جنگ الکترونیک یا حوزه موشکی یا هر دو؟
طوری که تعریف میشه حملات موشکی است. به خصوص جنگ الکترونیک خب به اون معنای کلاسیک این هست که از حمله دشمن پیش از اون که بتونه صدمه‌ای وارد بکنه به نیروهای خودی استفاده بکنه. در مورد این مورد به خصوص، این برمیگردیم تا حد بسیار زیادی به بحثی که در زمینه خرید سیستم ضد موشکی S-300 روس‌ها مطرح بوده و بعد از اینکه روس‌ها اعلام کردن که چون این سیستم رو ایران به ایران نمی‌فروشن، ایران ادعا کرده در اون زمان هم که نیازی دیگر به این تکنولوژی و تسلیحات روسی نداره، به خاطر اینکه خود به چنین توانی دست پیدا کرده.
آقای حسنیاری، ماهیت این نوع توانایی به نظر میرسه که تدافعیه. آیا میتونه این نوع سیستم ها تهاجمی هم باشن؟
ببینید، به طور کلی زمانی که سیستمی به وجود میاد به جز اونایی که اساسا خصلت تهاجمی دارن، تدافعی هستن. در این مورد هم انتظار میره بیشتر برای دفاع از خود هست در برابر حمله دشمن.
آقای حسنیاری، اصولا قدرت جنگ الکترونیک ایران چقدره؟ یعنی منابع غربی چقدر میتونن رو توانایی جنگ الکترونیک ایران حساب کنند؟
توانایی جنگ الکترونیکی ایران نظیر توانایی های دیگر ایران به خصوص در زمینه هسته‌ای علارغم بازرسی های سازمان ملل، غربی ها اطلاعات خیلی دقیقی از توانایی های مختلف ایران ندارند. در ایران اون آزادی وجود نداره برای مطبوعات به خصوص در زمینه تسلیحات. در نتیجه در این مورد هم به اعتقاد من اطلاعاتی که وجود داره، منابع ایرانی این اطلاعات رو میدن که این منابع ایرانی هم در گذشته دیده شده که در مواردی حداقل سعیشون بیشتر در این بوده که گمراه بکنن دشمن خارجی رو تا اینکه به واقع اطلاعات دقیق در مورد توانایی ایران بدن. به خاطر اینکه این توانایی ها به طور کلی در سطح جهان چیزی نیستن که نیروهای نظامی کشورهای مختلف بیاین اینها رو معرفی بکنن، ولی بایستی گفت که اگر ایران توانسته باشه که این پهپاد و یا اینکه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو به واقع با توان خود در ایران فرود آورده باشه، اونطوری که ایران مدعی است، خب این معنی این هست که ایران در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای کرده. آیا این پیشرفت‌ها در این موردی که مورد بحث ما هم هست به وجود اومده یا نه؟ بایستی به انتظار نشست و دید که آیا در آینده اطلاعات روشن‌تری در این زمینه به دست خواهد آمد یا نه.
نظرات هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی درباره اظهارات تازه سرتیب فرزاد اسماعیلی با هم شنیدیم. اما همزمان با این اظهارات درباره سپر دفاع موشکی به نوعی میشه گفت که ایران ادعا میکنه بهش دست پیدا کرده، شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور قصد دارد برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه دست به تشکیل فدراسیونی عربی بزند. وی گفته است که این فدراسیون یا اتحادیه در زمینه سیاست خارجی و تدافعی فعالیت خواهد کرد. حسین قویمی در گفتگو با امیر طاهری، نویسنده و روزنامه‌نگار، ابتدا از هدف تشکیل احتمالی این فدراسیون پرسیده. پاسخ امیر طاهری در پاریس:
صحبت از تشکیل این فدراسیون از تقریبا 30 سال پیش شروع شد و سه تا هدف داره. یکی کردن مسائل دفاعی کشورهای عرب، یکی ایجاد یک اقتصاد همبسته با یک پول واحد احتمالاً، و در مرحله سوم یک سیاست خارجی هماهنگ به خصوص برای مقابله با آنچه فکر می‌کنند که تهدید هست از طرف ایران.
بله، ظاهرا مثل اینکه بیشتر همون مسئله تهدید ایران مورد توجهه، چون همین کارها رو احتمالاً در شورای همکاری خلیج فارس هم انجام میدن.
بله، ولی میدونین تهدید ایران مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست، چون پیش از انقلاب اسلامی هم یک کنفرانس وزرای خارجه کشورهای خلیج فارس تشکیل شد در مسقط، و در اون موقع البته میدونین در ایران شاه سرکار بود و ایران اختلافات رو با عراق حل کرده بود و عراق هم حضور داشت و کشورهای عرب خلیج فارس منهای عراق حاضر نشدند که یک بیانیه امضا بکنند برای واگذار کردن دفاع از خلیج فارس به تمام کشورهای ساحلی، برای اینکه نمیخواستند که ایران و عراق به عنوان دو نیروی مسلط در منطقه ظاهر بشن. و الان دوباره بعد از بیش از 35 سال کشورها فکر میکنند که عراق با نزدیک شدن به ایران سعی میکنه که یک کنسورسیوم دو کشوری یعنی از ایران و عراق تشکیل بده برای تسلط بر کشورهای خلیج فارس و منابع نفتی و گازی این منطقه.
آقای طاهری، با توجه به اعتراض ها در بحرین که بیشتر شیعیان هستند علیه حکومت سنی مذهب، آیا عربستان نگران گسترش این اعتراض ها به درون خاک خودش هم هست و به همین خاطر این فدراسیون رو میخواد با بحرین آغاز کنه؟
این نگرانی به نظر من نگرانی کوچک است. نگرانی بزرگ عربستان سعودی این است که ایالات متحده، به خصوص اگر آقای اوباما برای دور دوم انتخاب بشه، به سیاست عقب نشینیش از منطقه، خروج از افغانستان و بعد از خروج از عراق و غیره ادامه بده و در نتیجه عربستان خودش رو تنها ببینه در مقابل جمهوری اسلامی، که البته این جمهوری اسلامی به خاطر جمعیت بیشتر ایران، به خاطر تجربه بیشتر ایران به عنوان یک ملت کشور و به خاطر ایدئولوژی انقلابی که در ایران فعلا مسلط هست، میتونه عربستان رو مورد تهدید قرار بده و باعث دردسر عربستان بشه. از طرف دیگه در افق وقتی نگاه میکنیم، قدرت دیگه‌ای دیده نمیشه که بتونه جای خالی ایالات متحده رو پر بکنه. چین البته بزرگترین خریدار نفت منطقه خواهد شد به زودی، اروپا هم همچنان به نفت منطقه وابسته است، ولی نه اروپا و نه چین امکان پر کردن جای آمریکا رو ندارن. بنابراین عربستان سعودی سعی میکنه که یک اتحادیه عرب به وجود بیاره که بعداً مصر هم بهش بپیونده به عنوان یک کشور پر جمعیت عرب. و اخیراً میدونین فیلد مارشال طنطاوی رهبر نظامی مصر با پادشاه عربستان یک گفتگوی تلفنی مفصل داشته. همه اینا برمیگرده به این تصور که ایالات متحده در آینده قابل پیشبینی نخواهد تونست اون نقش سنتی خودش رو در حفظ ثبات و امنیت منطقه بازی بکنه.
صدای امیر طاهری را صدایش را میشنیدیم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مصاحبه با حسین قویمی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در مجله نیمه شب امشب، پیش از اون که گزارش بعدی امشب رو بشنویم، بعد نیست سری بزنیم دوباره به دنیای فوتبال. بازی منچستر یونایتد و منچستر سیتی ثانیه‌های پیش نیمه نخستش به پایان رسید و اتفاقا در آخرین دقیقه نیمه نخست این دیدار منچستر سیتی موفق شد یک گل به منچستر یونایتد بزنه و دو تیم با نتیجه 1-0 به رختکن رفتند، نتیجه‌ای که موجب میشه اگر این نتیجه تا پایان بمونه و منچستر سیتی برنده بازی باشه، این تیم به صدر جدول خواهد رفت در دو هفته مانده در واقع به پایان لیگ برتر فوتبال انگلیس امسال و به دلیل تفاضل گل بهتر با 8-3 امتیاز صدرنشین خواهد شد و احتمال قهرمانیش خیلی بیشتر خواهد بود. و اما نمایشگاه کتاب تهران روز سه‌شنبه بعد از ظهر افتتاح می‌شود، در حالی که همچنان تعداد ناشران محروم از شرکت در این رویداد مهم فرهنگی در حال افزایش است. بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در فاصله یک روز مانده به آغاز 25مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دو ناشر دیگر هم میگویند مسئولان وزارت ارشاد به آنها نیز اجازه شرکت در نمایشگاه را ندادند. به نوشته روزنامه شرق، انتشارات امید فردا و انتشارات کبیر دو ناشری هستند که به جمع محرومان از شرکت در نمایشگاه پیوستند. داوود علی بابایی مدیر انتشارات امید فردا با انتشار بیانیه‌ای گفته مسئولان وزارت ارشاد بدون ذکر دلیل روشنی اجازه شرکت این انتشارات در نمایشگاه کتاب را ندادند. آقای علی بابایی از بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب خواسته توضیح دهد که چرا انتشارات مطبوعش با داشتن 12 سال سابقه فعالیت از شرکت در نمایشگاه محروم شده است. فاطمه انتظار مهدی مدیر انتشارات کبیر نیز در بیانیه مشابهی گفته که مسئولان وزارت ارشاد برای دومین سال پیاپی به این انتشارات اجازه شرکت در نمایشگاه را ندادند. این ناشر گفته که هیچ مقام مسئولی هم در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پاسخگوی دلیل این تصمیم نیست. اعلام عدم صدور مجوز برای این دو ناشر در ادامه اخبار محرومیت ناشران دیگری چون انتشارات چشمه و انتشارات آهنگ دیگر منتشر می شود. در واکنش به این اتفاقات روز شنبه 163 نویسنده، مترجم و شاعر با انتشار نامه سرگشادهی به وزیر فرهنگ و ارشاد ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نشر، خواستار لغو تعلیق چند ناشر و فراهم شدن امکان حضور این ناشران در نمایشگاه کتاب شدند. در میان امضا کنندگان این نامه اسامی چهره‌های شناخته شده چون عبدالله کوسری، کیومرث پوراحمد، مجده دقیقی، لیلی گلستان و احمد پوری به چشم می‌خورد. روز دوشنبه نیز سید علی صالحی، شاعر شناخته شده، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با غیرقانونی خواندن رفتار اخیر با ناشران گفت که به نشانه همدلی با این ناشران از حضور در نمایشگاه کتاب امسال خودداری خواهد کرد. 25مین نمایشگاه کتاب تهران روز سه‌شنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران افتتاح خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. در واقع در روز سه‌شنبه که امروز باشه که ثانیه‌هایی است، در واقع دقایقی است، نزدیک به 22 دقیقه است وارد شدیم، نمایشگاه کتاب افتتاح خواهد شد و این نمایشگاه در میانش انتخابات مجلس دور دومش هم برگزار خواهد شد. انتخاباتی که 4 روزیه تبلیغات در ارتباط با اون شروع شده و 4 روز مونده تا برگزاریش. حسن جعفری نگاهی داره به آخرین خبرها در پیوند با انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز دوشنبه در حالی که تا مرحله دوم انتخابات مجلس تنها 4 روز باقی مانده بود، کشمکش ها میان دو رقیب عمده انتخاباتی ادامه یافت و البته بحث های دو جناح در مورد رئیس مجلس آینده نیز داغ‌تر شد. نگاهی بیندازیم به چند خبر انتخاباتی.
مجریان و ناظران انتخابات.
وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تمامی دستاندرکاران برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارند و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. مصطفی محمد نجار همچنین گفته است که انتخابات روز جمعه در 33 حوزه انتخابی برگزار می‌شود و 18 استان کشور را در بر می‌گیرد. روز دوشنبه 5مین روز از تبلیغات 1 هفتهی نامزدها برای دور دوم انتخابات بود. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید گزارشی که حاکی از تخلف اثرگذار نامزدها باشد تا کنون دریافت نشده است. بنابر اعلام وزارت کشور، کسانی که در مرحله اول رأی ندادند در مرحله دوم می توانند در هر یک از 33 حوزه انتخابی که بخواهند رأی بدهند، اما کسانی که در مرحله اول رأی دادند در انتخابات روز جمعه فقط در همان حوزه انتخابی که قبلا رأی دادند حق رأی دادن دارند.
تشکل‌ها.
روزهای یکشنبه و دوشنبه چندین همایش گروهی یا مصاحبه فردی با حضور رقیبان انتخاباتی برگزار شد. یکی از محورهای تکرار شونده در این همایش‌ها موضوع رئیس مجلس آینده بود. یکی از چهره‌های سرشناسی که برای 25 کرسی باقی مانده در تهران رقابت می‌کند، علی مطهری است. آقای مطهری که تشکل انتخاباتی راه ملت پیروان ولایت را تأسیس کرده، روز دوشنبه در نشستی خبری درباره مطرح شدن احتمال غلامعلی حداد عادل برای ریاست مجلس آتی گفت آقای حداد را برای هر کاری که حتی اندکی جنبه اجرایی داشته باشد مناسب نمی دانم. اما جبهه پایداری همچنان بر ریاست حداد عادل پافشاری می کند. سخنگوی جبهه پایداری یعنی کامران باقری لنکرانی روز دوشنبه در دانشگاه شاهد نشستی خبری داشت و از جمله گفت در بین شخصیت‌های مطرح احتمال موفقیت آقای حداد عادل بیشتر است. مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری هم به خبرگزاری فارس گفته است رئیس مجلس نباید جزء ساکتین فتنه باشد. در مرحله اول انتخابات در شبنامه‌ای که علیه علی لاریجانی در قم توزیع شد از او به عنوان یکی از ساکتین فتنه یاد شده بود. جبهه متحد اصولگرایان هم عصر یکشنبه همایشی با حضور نامزدهای مورد حمایتش در حسینیه فاطمیون تهران برگزار کرد. علی لاریجانی در سخنرانیش در این همایش گفت مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که قرص باشند و با لابی از حقوق ملت دست بر ندارند.
و ما 5 هفته مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که قرار است به طور مشترک در لهستان و اوکراین برگزار شود، اعتراض دولت‌های اروپایی به نقض حقوق بشر در اوکراین این مسابقات را با خطر تحریم روبرو کرده. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امسال شاید نخستین رویداد ورزشی باشد که پس از پایان جنگ سرد و المپیک‌های نصف نیمه مسکو و لس‌آنجلس حالا با خطر تحریم روبرو است. هم تحریم‌های سیاسی و هم ورزشی. شاید تیم ملی فوتبال آلمان در این مسابقات شرکت نکند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار شرکت نکردن تیم ملی فوتبال این کشور در مسابقات فوتبال یورو 2012 شده. این روزها بسیاری از دولت‌های اروپایی از نقض حقوق بشر در اوکراین و به ویژه بدرفتاری زندانبانان با یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین انتقاد می‌کنند. جز تیم ملی فوتبال آلمان که شرکت کردنش با اما و اگر روبرو شده، رهبران اروپایی هم هستند که می‌گویند در مراسم افتتاحیه شرکت نخواهند کرد. پیا هانسن، سخنگوی خوز مانوئل باروسو، رئیس اتحادیه اروپا میگوید
چیزی که روشنه اینه که در این مقطع زمانی خوز مانوئل باروسو خیال ندارن که برای شرکت در رویداد ورزشی اروپایی به اوکراین سفر کنند.
با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی نخست وزیر سابق اوکراین در زندان، رئیس اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری چک و رئیس جمهوری آلمان چهره‌های مهم سیاسی هستند که تاکنون تصمیم گرفته‌اند در مراسم افتتاحیه و نخستین بازی در اوکراین شرکت نکنند. به نوشته روزنامه‌های آلمانی، یواخیم گاوک، رئیس جمهوری آلمان، پس از رایزنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، تصمیم به لغو سفر خود به اوکراین گرفته. دولت کیف حالا حسابی عصبانی است. روز دوشنبه، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین مقام‌های آلمانی را متهم کرد که جنگ سرد به راه انداخته‌اند و ورزش را گروگان سیاست گرفته‌اند. اما سخنگوی رئیس اتحادیه اروپا میگوید وضعیت در اوکراین واقعا نگران کننده است.
موضع ما این هست که امیدواریم، البته که شاهد گشایش در وقایعی باشیم که موقعیت بسیار بسیار خطیری رو پیش آورده و خیلی زیاد به نگرانی ها دامن زده.
یولیا تیموشنکو پاییز گذشته متهم به سوء استفاده از مقام و منصبش شد و همکنون در زندان دوره محکومیت 7 ساله خود را می گذراند. هفته پیش وکیل خانم تیموشنکو اعلام کرد موکلش در اعتراض به آنچه بیقانونی می داند دست به اعتصاب قضا زده. در روزهای اخیر هم شبکه‌های تلویزیونی تصاویری از یولیا تیموشنکو نشان دادند که دست‌ها و بدنش کبود شده بود. بستگان خانم تیموشنکو می‌گویند این کبودی‌ها در اثر ضرب و شتم و در جریان انتقال اجباری او به درمانگاه زندان به وجود آمده. یولیا تیموشنکو میگوید قربانی انگیزه های سرکوبگرانه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری کنونی اوکراین شده که در انتخابات گذشته رقیب او بود. حالا این وضعیت بر رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا سایه انداخته. رقابت‌هایی که قرار است اگر همه چیز به خوبی و خوشی پیش رود روز 19 خرداد در لهستان افتتاح و نخستین بازی در اوکراین هم روز 20 خرداد در شهر خارکوف برگزار شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت شد 12:30 در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو داریم که اگر در مجله شامگاهی روز دوشنبه اون رو از دست دادید الان میتونید اون رو گوش بکنید، اما قبل از شنیدن این برنامه یه بار دیگه تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. به رغم کاهش تولید نفت ایران، میزان کل تولید نفت اوپک در ماه آوریل ماه جاری میلادی در 4 سال گذشته بی سابقه بوده است. خبرگزاری رویترز که در بررسی‌های بازار انرژی به این نتیجه رسیده، افزوده افزایش تولید نفت عراق، عربستان سعودی نه تنها کاهش نفت ایران را جبران کرده، بلکه تولید نفت اوپک را به بالاترین حد آن از سال 2008 تا کنون رسانده است. بر پایه این گزارش این امر ادامه تحریم ایران را آسان تر کرده است. به گزارش رویترز تولید نفت ایران به پایین ترین حد خود در 2 دهه گذشته رسیده است. رضا شهابی فعال کارگر زندانی روز دوشنبه پس از بی‌حس شدن یک طرف بدنش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. سایت کلمه با اعلام این خبر نوشت این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه طی روزهای گذشته از درد شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات رنج می‌برد. رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای آینده ایران با آژانس به حل مسائل باقی مانده منجر شود. سلطانی در عین حال تأکید کرد که هر گونه توقف در برنامه غنی‌سازی ایران منتفی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات با ایران در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه در بغداد برگزار خواهد شد. عباس مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در یک نشست خبری گفت در این تخلف 10 میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی داده شده است. مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور نام این بانک دولتی و شرکت خصوصی را فاش نکرد. وی افزود با دخالت اداره کل بازرسی استان هرمزگان از پرداخت 20 میلیون یوروی دیگر به این شرکت جلوگیری شد. عباس مومن آبادی نگفت که برای برخورد با این تخلف چه اقدامی انجام شده است. ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت جمهوری اسلامی گفت آثار مخرب تحریم‌ها به وضوح در تمام بخش‌های جامعه به خصوص پزشکی مشهود است، زیرا بسیاری از لوازم مورد نیاز پزشکی از خارج تهیه می‌شود. به گزارش فارس، ایرج فاضل که در یک نشست خبری در جامعه جراحان ایران سخن می‌گفت، افزود حتی نخهای جراحی که معلوم نیست از کجا وارد می‌شود، تقلبی است و ممکن است بخیه‌های بیمار شکافته شود و بیمار و دکتر را با مشکل روبرو کند. به گزارش شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرستیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، پریسا حافظی رئیس دفتر رویترز در ایران بر اساس شکایت شماری از دختران رزمی‌کار ایرانی به دادگاه احضار شده است. خبرگزاری رویترز در ماه فوریه گزارشی درباره دختران نینجاکار ایرانی پخش کرده بود.
ممنونم. تا این خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که هر هفته توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه و میتونید اون رو دوشنبه‌ها در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شبی که در بامداد سه‌شنبه پخش میشه بشنوید. و اکنون در یکی از مجله‌های نیمه شب بامداد سه‌شنبه هستیم و طبیعتاً میریم سراغ بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. با هم برنامه‌ای رو که همکارم مرتاد قاسمفر تهیه کرده میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب مثل هر دوشنبه و سه شنبه هر هفته با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه سری به چند خبر کوتاه میزنیم و بعد گزارشی با حضور کارشناسان حوزه فرهنگ و نشر و اندیشه خواهیم داشت به مناسبت آغاز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بررسی مسائل خبرساز این دور. We'll be right back. و ما خبرها. خبر اول این که شرکت جهانی آمازون اعلام کرده که در 3 ماهه نخست سال 2012 رقم فروش آثار فرهنگی این شرکت شامل کتاب و دیویدی و فروش دیجیتالی موزیک و غیره با رشدی میلیاردی و 19% مواجه بوده که گویا بخش مهم این رشد مدیون فروش کیندل فایر یا همون کتابخوان و در عین حال تبلت جدیدیه که شرکت آمازون به بازار فرستاده. خبر بعدی این که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز 3 شنبه 12 اردیبهشت افتتاح میشه و روز 13 پذیرای مردم خواهد بود. ضمن اینکه ناشرانی ممنوع الورود شدن در این نمایشگاه و همینطور نویسنده های ایرانی هم برای رفع فشارها بر وضعیت نشر ایران در آستانه این نمایشگاه بیانیه ای منتشر کردند. و بالاخره این که روز 2 شنبه 11 اردیبهشت سالمرگ درگذشت رضا سید حسینی مترجم خوبیه که نتیجه تلاش‌های فرهنگی او در این حوزه برگردوندن بخشی از بهترین آثار ادبی دنیا برای پارسی زبانان بوده. آثاری از آندره مالرو، سارتر، کامو و چاپلین بخشی از این ترجمه ها هستند. نمایشگاه 25 کتاب تهران در حالی کار خودش رو از روز 3 شنبه 12 اردیبهشت آغاز میکنه که باز هم چون چند سال گذشته اعمال سیاست‌های علیه جریان آزاد نشر و کتاب این نمایشگاه رو کاملا تحت تأثیر قرار داده. در سال‌های گذشته خبر جمع‌آوری گسترده کتاب‌های دارای مجوز نشر از غرفه ناشران بیشترین شوک خبری نمایشگاه بود و حالا از قبل از شروع نمایشگاه ممنوع اعلام کردن حضور بعضی از ناشران مهم ایران در نمایشگاه که به حاشیه خبری مهم این نمایشگاه تبدیل شده. از طرفی 163 نویسنده با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع چنین سیاست‌هایی از سر بازار کمرمق نشر و کتاب ایران شدند. در نمایشگاه امسال دست کم از حضور 2 ناشر جلوگیری شده. نشر چشمه و نشر سالس. عباس معروفی نویسنده و ناشر در این باره میگه که این ناشران تاوان عدم همراهی کامل با سیاست‌های ارشاد رو می‌پردازند.
به طور کلی چیزی که سیاست‌گذاران فرهنگی اسلامی دارن در طول این سالها کار میکنن یک کار دامنه داره. اینا اول این احزاب سیاسی رو زدن لچ و پار کردن، بعد اومدن سراغ نویسنده ها که من خودم یکی از قربانیان این ماجرا هستم تو دوره قطعه زنجیره‌ای. بعد خب 14-15 نویسنده رو با شکلهای مختلف ترور کردن، کشتن، با چاقو، با تناب خفه کردن. من به شلاق و زندان محکوم شدم به خاطر نوشتن. سری بعد شد سری روزنامه نگاران. ولی چیزی که در تمام این سالها مشخص و روشن بوده این بوده که اینا خواستن یه سری ناشر تربیت کنن، ناشر جدید بیارن که ناشرهای قدیمی رو جمع بکنن یواش یواش. برای همین به تعدادی از آدم‌ها پروانه انتشار دادن که حدوداً 7000 ناشر ما تو ایران داریم. در طول این سال‌ها اگه نگاه کنیم ما می‌بینیم ناشران ایران حدوداً 100 تا 200 تا ناشر حرفه‌ای هستن که اینا از زمان قدیم ناشر بودن و هنوز هستن، دقیقاً دست گذاشتن رو ناشرای حرفه‌ای.
علی اصغر رمضان‌پور رئیس پیشین نمایشگاه کتاب تهران در دوران اصلاحات درباره سیاست‌های کلی وزارت ارشاد درباره کتاب اینطور میگه:
اگر نگاه کنیم به سیاست‌های وزارت ارشاد می‌بینیم که اساساً سیاست دولت این بوده که از طریق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش‌هایی که از نظر سیاسی و عقیدتی با دولت همراهه یک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت درست بکنه که جلو در واقع رشد بخش‌های فرهنگی دیگر رو به طور غیر مستقیم بگیره. جهت دیگی که در این بودجه فرهنگی دیده میشه این بودجه سوق پیدا میکرد به سمت چهره ها و اشخاصی که در مدیریت فرهنگ تأکید هست که اونا برکشیده بشن. مثلا شما وقتی وارد حوزه کتاب میشید ببینید که میلیاردها تومان وام در اختیار ناشران قم قرار میگیره، در حالی که بخش عمده ای از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه اساسا کتاب هایی که در حوزه ادبیات هست، در حوزه هنر هست، در حوزه فلسفه هست و توسط ناشرانی که عمدتاً در تهران و شهرستانهای دیگه هستن توزیع میشه.
وزارت ارشاد اعلام کرده که ناشرانی که از حضورشون در نمایشگاه پیشگیری شده تخلفات زیادی داشتند. به عبارتی کتب زیادی رو برای بررسی و دریافت مجوز به ارشاد دادند که مشمول سانسور میشده. اما این دستگاه سانسور در ایران بیش از هر چیز در امر بررسی کتاب بر چه مواردی حساسیت نشون میده؟ عباس صفاری شاعر:
بخش سانسور توی ایران به در واقع 2 موضوع 2 مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن.
نکته مهمی که در امر فشار بر ناشران ایران از سوی وزارت ارشاد وجود داره، تلاش این وزارتخانه برای تبدیل ناشران به سانسور چیه پیش از اینکه کتابشون رو برای سانسور مجدد به ارشاد بسپارن؟ این رو عباس معروفی رمان نویس میگه.
الان نوبت ناشران حرفه‌ایه که اینا رو آزار بدن و در بسیاری از مواقع اینا رو شریک بکنن در سانسور. یعنی به ناشران میگن که خودتون باید تشخیص بدین که چه کتابی رو بیارین، خودتون باید تشخیص بدین که چه نویسنده‌ای رو اصلا مطرح کنین. اگر نویسنده از خارج از کشور باشه شما بیارین کتابشو برای مجوز، پروانه‌تون 3 ماه تعلیق میشه. خب ببینید، این خود به خود در واقع میخوان از ناشران برای خودشون پاسبان درست کنن. من کتاب ذوب شده رو که 2 سال پیش برای چاپ دادم به ناشران، گفتم آقا 35 مورد گفتم باید در بیاریم. مثلا چیزایی که باید در بیاریم، اسم بهرام صادقی، مثلا توی رمان اسم بهرام صادقی اومده بود که این نویسنده داره تعریف میکنه، مثلا اسم اینو باید برداریم. حالا چرا؟ من نمیدونم. بهرام صادقی مثلا سال 58 فوت کرده، اصلا نیست، نویسنده درجه‌ای که مملکتمون بوده.
با این حال پروسه فشار ارشاد بر ناشران برای سانسور آثار فقط به پیش از نشر محدود نمیشه. ناشران پس از دریافت مجوز هم در بسیاری مواقع با این فشارها روبرو هستند. نمونش جمع‌آوری گسترده آثار دارای مجوز نشر از نمایشگاه کتاب در چندین دوره گذشته تا به حال. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات.
در واقع الان اون چیزی که در عمل وجود داره یک مرحله سانسور حتی بعد از سانسور وزارت ارشاده. یعنی اون مقاله‌ای رو که خود وزارت ارشاد یک بار سانسور میکنه، اجازه چاپ میده، بعد دوباره دستگاه امنیتی، دستگاه نظارتی میان اونها رو مشمول پیگیری امنیتی و سیاسی قرار میدن، و به جای اینکه وزارت ارشاد که مجوز این کتاب‌ها رو داده پاسخگو باشه، اونها مسئله رو منتقل میکنن به ناشران و ناشران مجبورن پاسخگوی مجوزی باشن که وزارت ارشاد داده.
اما تأثیر این سانسور گسترده کتاب و آثار خلاقه در ایران بر فرهنگ معاصر چیه؟ آیا این امری ماندگاره یا گذراست؟ محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و تئوری پرداز ایرانی ساکن آلمان.
سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه. و سانسور هم که برطرف بشه، اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی وقتی بنشینیم با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی و میاد و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسانها بتونن باهاش کمونیکاسیون کنن.
محمد رضا نیکفر در ادامه در این باره هشداری جدی میده.
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها، خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه. یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا پیدا میکنه و روابط انسانها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
با من مهرداد قاسمفرد در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.